عزت ما پایکوب شد، عزت ایران از بین رفت. آقا من اعلام خطر میکنم، ای ارتش، ای سیاسیون، من اعلام خطر میکنم، والله گناهکار است که داد نزند. اگر سوال پوش آقا کاپیتولاسیون چه کرد؟ کاپیتولاسیون ما رو تحقیر کرد، هویت ایرانی تحقیر شد، قوانین حاکم بر ایران تحقیر شد. یک آمریکایی در ایران هر کاری میخواهد میتواند انجام بدهد و شما حق مقابله و مخالفت با او را هم ندارید. بر این اساس امام اعتراض کرد و خب هممون شنیدیم نقطه آغاز پیدایش انقلاب اسلامی عملا از اینجاست که امام دستگیر میشه و تبعید میشه به خاطر مقابله و مخالفت با کاپیتولاسیون. خب بعد از دستگیری امام و تبعید امام و آغاز نهضتی که اتفاق افتاد و بعد از پیروز انقلاب در 23 اردیبهشت 1358 قانون کاپیتولاسیون لغو شد برای همیشه.
بله خیلی متشکرم از توضیحات خیلی خوب شما. بنابراین کاپیتولاسیون به معنای حق قضاوت کنسولی است که حالا کاپیتولاسیون آمریکایی رو دیدیم که در سال 43 در دولت حسن علی منصور تصویب شد این لایحه، بعد در مجلس شورای ملی و بعد در مجلس سنا و نهایتا در 4 آبان سال 43 حضرت امام با اون سخنرانی که حالا شما هم بخشی از اون رو خوندید اعتراض خودشون نسبت به این قانون اعلام کردن و در 13 آبان هم از کشور تبعید شدن به خاطر اعتراض به این قانون. و یه جایی هم میخونم جناب لایلی که حتی آمریکایی‌ها برای حضورشون در ایران از در واقع ما حق توحش میگرفتن و این به عنوان یک ردیفی در فیش حقوقی اونا هم ثبت شده بوده.
بله درسته. من دو تا نکته رو اضافه بکنم. نکته اول این که اگر شنوندگان عزیز ما تأملی بفرمایند در ادبیات امام و سخنان امام، در صحیفه نور و صحیفه امام وجود داره، تندترین سخنرانی امام در تمام این 21 جلد در رابطه با پدیده کاپیتولاسیون بله. است. نکته دوم معلوم هست که عزت ایران و افتخار ایران و هویت ایرانی در پدیده کاپیتولاسیون لکه‌دار شد. بحث دین و شریعت و اسلام اینها نیست، اینا سر جای خودش.
بله.
هویت ملی ما، عزت ما، امام با این عبارت شروع میکنه که عزت ما رو سرکوب کردن، عزت ما لگدمال شد. اینی که امام اعتراض کرد و دلیلش هم که چنان که اشاره هم فرموده بودید این بود که بعد از تصویب کاپیتولاسیون هر کاری میخواستن تو جامعه ایرانی میتونستن انجام بدن. خب اشاره خوبی کردید که یک آمریکایی که در ایران حق مأموریت میگرفت هرچه بود، علاوه بر اون میزانی افزایش درآمدی داشت به نام حق توحش. آمریکایی ها دارن کجا خدمت میکنن؟ در یک جامعه وحشی، ولذا باید حق توحش بگیرن. من خواهشم بر اینه شنوندگان عزیز پرسمان انقلاب، اصلا بحث انقلاب نه، بحث دیانت نه، مباحث هویت دینی ما نه، ببینید آمریکایی ها کیا بودن و چگونه با ما مقابله کردن. یعنی ما رو یک جا هویت ایرانی، هویت وحشی بود که از ما حق توحش می گرفتن. ما چگونه می توانیم با این آمریکایی ها کنار بیاییم یا با اینها مذاکره بکنیم، با اینها گفتگو بکنیم؟ نوع نگاهی که ما داشتن و دارن نگاه توحشگونه بود. طبیعتا هرگاه آمریکایی ها بتوانن این نگاه خودشون رو اصلاح بکنن، ظلم نکنن، ستم نکنن، ما رو تحقیر نکنن، بر سر میز مذاکره با هم برابر بشینیم، ممکن بتونیم با اونها گفتگو بکنیم.
بله خیلی سپاسگزارم از حضرت علی و همچنین از شما شنوندگان عزیز که برنامه پرسمان انقلاب رو میشنوید. هر گونه سوالی دارید نسبت به مسائل روز، مسائل و اتفاقاتی که در منطقه در حال جریان است، اگر سوالی دارید نسبت به تاریخ نهضت امام و انقلاب اسلامی و همچنین سوالات اندیشه‌ای شما در حوزه مسائل مربوط به شورای نگهبان ولایت فقیه، مجلس خبرگان و مسائلی از این دست، میتونید تلفن همراه خودتون رو بردارید. 30553 سامانه پیامک برنامه ماست و همچنین 329-10-551 و 552 شماره تلفن های این برنامه است.
ما موج قدرت، موج همت، کوه ایمانیم، تصویری از آینه یه صدق شهیدانیم، فریاد تندر قهر دریا خشم توفانیم.
بله سپاسگزارم از همراهیتون با برنامه پرسمان انقلاب. خب جناب استاد لیلی وقت خیلی زیادی برای برنامه‌مون نمونده، یه سال دیگه رو میپرسم و حضرت علی لطف کنه جواب بدید. 0918 3992 شماره تلفن اون شنونده عزیز هستش که این سوالو برای ما فرستادن. کشورهای اسلامی خاورمیانه یکی یکی دارن با اسرائیل قرارداد صلح امضا میکنن، حتی کشورهای دور از منطقه. به نظرتون این وسط سر ایران بدون کلاه نمیمونه؟
خب ببینید، اولا که ما کشور جعلی اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسیم، ما کشوری به نام اسرائیل رو نمیشناسیم، وجود خارجی بر ما ندارد. من خواهشم بر اینه که شنوندگان عزیز تاریخ پیدایش کشور جعلی اسرائیل و رژیم صهیونیستی رو مطالعه بفرمایید. اگر بحث اینه که یهودیانی که در منطقه فلسطین بودن که جمعیتشون کمتر از 1,000,000 نفر هست، ما با اینها یهودیانی که در ایران داشتیم اونجا هم هستن، با اینها ارتباط داریم، معتقدیم یهودیانی که در فلسطین اشغالی هستن باید در انتخابات و هر جایی که نظام دموکراسی وجود دارد اونجا هم اجرا بشه. اما کشور اسرائیل چقدر جمعیت دارد؟ بنده عرض میکنم نمیدانیم، چون بیش از 2/3 از جمعیت اسرائیل مهاجرینی هستن که به صورت فصلی میان میرن. اگر به این کشور جمعیت کشور اسرائیل که هیچ آماری هم دوستان دقت بفرمایید به دست شما نمیاد، 5,000,000، 6,000,000، 7,000,000، 9,000,000، چرا این همه اختلاف آمار؟ چون همیشه در حال مهاجرت هستن. این نکته اول. نکته دوم، کسانی که به هر دلیلی، مردمی که از هر دلیلی از سایر کشورها مهاجرت کردند، آمدن در کشور رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی، برگردن به سر جای خودشون، اگه کشوری باقی مون با عنوان کشور یهودی، ما حاضریم اون رو به رسمیت بشناسیم، با اون رابطه برقرار بکنیم. نکته سوم، ما معتقدیم که این رژیم جعلی که الان اتفاق داره به تعبیر امام قدس سرطانی است، اومد قبله اول مسلمین ما رو اشغال کرد. یعنی فلسطین هویت اسلامی ماست، قبله ما مسلمانان است. نمیشود کشور جعلی که آمد قبله شما رو و خانه شما رو و هویت دینی شما رو اشغال کرد، این رو به رسمیت بشناسید و با این رابطه برقرار بکنید. نکته چهارم، در هر حال عده‌ای از مردم جهان به معنای عام و مردم فلسطین و مردم لبنان، جریان‌هایی مثل حزب الله، مثل حماس، جبهه آزادی بخش فلسطین، دارن با اسرائیل مقابله بکنن. ما چگونه جریان مردمی که داره با رژیم جعلی اسرائیل داره مقابله میکنه اونها رو تنها بذاریم و بریم با اسرائیل رابطه برقرار بکنیم و این کشور رو به رسمیت بشماریم؟ بر فرض محال ما اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، باش مقابله بکنیم. خب کشوری که در حال زوال و نابودیه، شنوندگان عزیز، ما شعار نمیدیم، برید واقعیت‌های درونی اسرائیل رو ببینید. آیا اسرائیل باقی خواهد موند که ما بریم باش رابطه برقرار بکنیم و این رو به رسمیت بشماریم؟ من اشاره بکنم بحران‌های جدی که رژیم صهیونیستی باش مواجه هست، مثل فقدان هویت یک بحثی است، فقدان جمعیت یک بحثی است، اختلافات داخلی یک بحثی است، حمایت کشورهای آمریکایی و کشورهای عربی یک بحثی است. همه اینها سبب شد که معلوم نیست که به تعبیر مقام معظم رهبری در 20 سال آینده، 25 سال آینده اسرائیل وجود داشته باشه که ما بخوایم باش رابطه برقرار بکنیم. علاوه بر این که مخالفت‌های مردم جهان و نهضت‌های آزادی بخش جهانی روز به روز در مقابله و مخالفت با رژیم صهیونیستی داره افزایش پیدا میکنه.
پس سرمون بیکلا نمیمونه.
ما قطعاً کلاه خودمون رو داریم.
بله.
و انشالله با حمایت از جریان انتفاضه روز به روز در زوال و نابودی اسرائیل انشالله شرکت خواهیم کرد و انشالله اون روز خواهد آمد.
بله، و امروز میبینید که جریان مقاومت اسرائیل رو محاصره کرده و اون رو در تنگنا قرار داده و انشالله به زودی زود شاهد نابودی و زوال اسرائیل بشیم.
میخوام عرض بکنم نه تنها سرمون بی کلانمون که به مرزهای اسرائیل رسیدیم. یعنی امروز جریان مقاومت عملا به پشتیبانی جمهوری اسلامی و جریان مقاومت امروز مرزهای ما رسید به مرزهای اسرائیل، بلندی‌های جولانی که حالا بچه‌های مستشاران ما حداقل در اونجا حضور دارن.
بله، بسیار متشکرم از حضور شما در برنامه پرسمان انقلاب. گفتگوی خیلی خوبی رو با هم داشتیم، ان شاءالله که بار دیگر توفیق بشه در خدمت شما باشیم در این برنامه و از شما استفاده ببریم.
ممنون و متشکرم.
متشکرم از شما شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. برنامه پرسمان انقلاب تقدیم شما شد از رادیو معارف. این برنامه کاری است از گروه اخبار معارف و اطلاع رسانه رادیو معارف. تهیه کننده و سردبیر محترم برنامه آقای اکبر طالبی نیا، صدا بردار این برنامه آقای رضا رضایی و سایر همکارانی که در تلاشند تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. خدای چنان که سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. التماس دعا. خدا نگهدار.
آماده شو، آماده شو، آرش توی در این زمان، ای پهلوان اسطوره شو در ذهن بیدار جهان، مثل عقابی پر بگیر تا فتح اوج آسمان، آزاد باش و تا ابد در قلب این مردم بمان، سرود عاشقانه شکوه ترانه سرزمین رهایی گنج آریایی.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را با 162 بدون پیش‌شماره در میان بگذارید. 162 آماده دریافت دیدگاه‌های مخاطبان. 162
ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید. ای دانش و علم کوشش کنید، جهان روشن از نور دانش کنید.
ما این همه مفاخر تاریخی داریم، این همه چیزهایی که مایه تفاخر تاریخی ملت ایرانه، اعتماد به نفس ملت ایرانه، چرا اینا رو نشون ندیم؟
نگارستان
تو خورشید و من تابناکی، ما که فرزند این آب و خاکی.
به نام خدا و سلام، برنامه نگارستان رو میشنوید. آشنایی با برتری‌های مفاخر دینی و ملی هدف این برنامه است.
نگارستان،
نگارستان،
جلوه‌ای از
زندگی مفاخر دینی و ملی.
چند ساعتی از طلوع آفتاب روز یک شنبه ششم جمادی الاول سال 1331 هجری قمری نگذشته بود که خورشید دیگه‌ای از افق شهر تبریز طلوع کرد، نوزادی که با تولدش صفای خونه رو دوچندان کرد. نامش محمد علی، فرزند حاج سید باقر و از خانواده دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام بود. پدر بزرگوارش از عالمان بزرگ و از سادات اصیل و مشهور به علم و تقوا از دیار عالم پرور آذربایجان بود.
برگذری در نگری، جز دل خوبان نبری. آسر مکشه دل که از او هر چه کنی.
مرحوم حاج میرزا باقر قاضی، پدر سید محمد علی، پس از مدت‌ها تفکر و بررسی و مشورت‌های گوناگون به این نتیجه رسید که تعلیم و تربیت او رو به میرزا محمد حسین و برادر ارجمند خود حاج میرزا اسدالله قاضی بسپاره که هر دو از عالمان وارسته و مربیان دلسوز اخلاق اسلامی بودند. بدین ترتیب سید محمد علی با شور و اشتیاق در جلسه درس این بزرگواران حاضر می‌شد و از شمع وجودشون بهره ها می‌برد.
مطالبی که بسیار میتونه برای ما درس‌های زیبا و جالبی رو داشته باشه، توجه به زندگانی علما و دانشمندان دینی است.
نگارستان.
آیت الله قاضی طباطبایی در سنین کودکی فراگیری دانش دینی رو نزد عمویش آغاز کرد. او پس از ورود به حوزه علمیه قم با جدیت تمام و سعی پیگیر به فراگیری علم و معرفت همت گماشت. وی در حوزه علمیه قم عمده مطالب فلسفی را از حضرت امام خمینی رحمت الله علیه آموخت و افزون بر اون در مجلس و محافل درسی بزرگانی همچون سید محمد حجت کوهکمری، سید صدرالدین صدر، سید محمد رضا گلپایگانی و دیگر استادان حاضر شد. حجت الاسلام و المسلمین عزیزی،
ایشان از پرکارترین شاگردان حضرت امام رضوان الله علیه بود. در دو درس حضرت امام شرکت میکرد و پیوند عمیق و رابطه عاطفی با حضرت امام که استاد عزیزشون بود داشت و اصولا از ویژگی های ایشون میشد این رو گفت که ایشون با اساتیدشون رابطه عاطفی فوق‌العاده‌ای برقرار میکردن و احترام فوق‌العاده هم برای آنها داشتن. میشود از جمله این اساتید به مرحوم آیت الله لزمای حاج شیخ محمد حسین کاشف الغطاء علی الله مقامه الشریف اشاره کرد که رابطه مرید و مراد فیما بین این دو بزرگوار برقرار بود و مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله علیه به شدت علاقمند خلق و خوب و اخلاق و تهذیب و معرفت و علم اون بزرگوار شده بود و تأثیر پذیری فوق‌العاده‌ای هم از روحیات او داشت. البته ناگفته نماند که اساتید دیگری ایشون هم همه قله‌های فقاهت، قله‌های بزرگ تهذیب و بزرگی بودند.
مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید قمر چه سود کند، مرا عقیق تو باید شکر چه سود کند، مرا جمال تو باید
سید محمد علی قاضی طباطبایی در ادامه تلاش‌های علمی خود برای بهره‌گیری از محضر عالمان و استادان بزرگ راهی نجف اشرف شد. وی پیش از عزیمت به نجف از وضع درسی حوزه‌های علمیه عراق آگاهی‌های کافی به دست آورد و برنامه دقیق و منظمی برای استفاده بهتر از فرصت‌های گرانبهای خود در اون دیار تنظیم کرد تا توفیق بهره‌مندی از درس استادانی چون آیت الله سید محسن حکیم، آیت الله سید ابوالقاسم خویی، آیت الله شیخ محمد حسین کاشف القتا نصیبش بشه.
مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. زلف او دام است و خالش دانه آن دام و من، بر امید دانه ای افتاده‌ام در دام دوست. بین من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت.
آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی در 42 سالگی با کوله باری از دانش و معرفت حوزه نجف را ترک کرد و به سوی زادگاه خود تبریز رهسپار شد تا به وظایف خود در جهت اشاعه آیین حیات بخش اسلام بپردازد. آیت الله قاضی طباطبایی از بزرگ مردان تاریخ معاصر. او در شکل گیری انقلاب شکوهمند اسلامی و برانگیختن احساسات پاک مردم نقش مهمی داشت. شهید قاضی با سخنرانی‌های آتشین و پخش اعلامیه‌های ضد رژیم مردم قهرمان تبریز رو به صحنه پیکار آورد و با این عمل شجاعانه خودش شعله بر خرمن دشمن انداخت و حال زار او رو پریشان‌تر از اون چه بود ساخت.
مبارزات ایشون با ظلم و ستم و درگیری ایشان با رژیم ستم شاهی بود. این بزرگوار مبارزه کردند و به خاطر مبارزات بی امانشون سالها از عمر پربرکت خودشون رو در زندانها و تبعیدگاهها به سر بردن. ایشون در سال 1347 مصادف با روز عید سعید فطر، بعد از آنی که نماز پرصلابت عید فطر رو خوندن و اون نماز به امامت حضرت آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی برگزار شد، از این اجتماع با شکوه نهایت استفاده رو کردند و علیه سردمداران رژیم سخنرانی مبسوطی ایراد کردند و چنان همین سخنرانی مؤثر بود که در ایجاد شور و شوق و شعف انقلابی مردم در تبریز تأثیر بسیار شگرفی گذاشت. البته این بزرگوار رو دستگیر کردند، به اجبار سوار بر ماشین کردند و به بافت کرمان تبعید کردند. اما این تبعید باعث نشد که این بزرگوار از اون روح معنوی والایی که برخوردار بود بخواد ذره ای از اون عقب نشینی بکنه. لذا نسبت به اون مأمور ساواکی که با ایشون بدرفتاری میکرد و بیادبی میکرد، برخورد فوق‌العاده‌ای انجام داد. مأموری بود که دائما می‌آمد و با بی‌شرمی به ایشان بی‌حرمتی می‌کرد، توهین می‌کرد. یه روزی که این مزدور خود فروخته با رفتار پستی که داشت پرید وسط اتاق و آمد، این سید بزرگوار کتاب المنجدی داشت، این رو محکم به سر این مأمور زد و فرمود که بی ادب مگر نگفتم مؤدب باش. اون مأمور از این اتاق بیرون رفت و دیگه هم به این عالم و علمایی که در تبعید بودن بی ادبی نکرد. این عمل عمل یک سیدی بود که در تبعید بود. پس شجاعت ایشان و مبارزه ایشان از ویژگی های فوق‌العاده این مرد بزرگ و الهی هست.
گر عارف روشن گوهری گر نگر با گر نگر با آیین صفت پاک دل و پاک نظر با پاک نظر با.
یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی احیای آیین عبادی سیاسی نماز جمعه و اقامه اونه. پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به دستور ابرمرد تاریخ جهان اسلام، حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در تهران و چند شهر دیگه مراسم پربار نماز جمعه برپا گردید. در مرداد ماه 1358 طی حکمی از سوی امام خمینی رحمت الله علیه، آیت الله قاضی طباطبایی به عنوان نماینده تام الاختیار و امام جمعه تبریز منصوب شد و هر هفته با حضور در مراسم با شکوه نماز جمعه به ایراد خطبه و ارشاد و راهنمایی روشنگرانگی مردم پرداخت.
سمن بویان غبار غم چو بنشینند بشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند چو بستیزند بستانند.
شهید قاضی طباطبایی عشق فراوانی به اهل بیت علیهم السلام داشت و همه چیز رو از اهل بیت میدونست. معصومان رو چراغ هدایت و کشتی نجات میدونست. همیشه احادیثی از اهل بیت علیهم السلام زینت بخش کلامش بود. حتی در گفتارهای عادی نیز سعی میکرد با نقل سخن از ائمه علیهم السلام گفتارش رو مزین کنه.
نگارستان.
آیت الله قاضی در طول مدت زندگی خود هیچگاه از توسل و تعبد دست نکشید. دعا و توسل یکی از مهمترین برنامه‌های شبانه روزی وی بود. او بسیاری از موفقیت‌های خود را مرهون همین خصلت دانسته. در یکی از خاطراتش می‌نویسد: در ایام تحصیلات علمی خودم در حوزه علمیه قم، پیش از آن که به حوزه علمیه نجف اشرف تشرف حاصل نمایم، ذوق و شوق سرشار و علاقه مخصوصی به تحصیل علم اصول دین داشتم و در این راه به اعتقادات اجمالی در اصول دین که از قبیل واجبات مطلقه است اکتفا نمی کردم. علاقه مخصوصی به تفاصیل و حقایق و فروعات اصول داشتم و از آن جمله در مسئله علم پیغمبر و امام علیه السلام بسیار کوشش کردم تا اعتقاد خود را در این موضوع استوار نمایم. دیر زمانی در این راه قدم بر می داشتم و رفته رفته گامی فراتر می گذاشتم تا به سرمنزل مقصود برسم. سالی سعادت یاری کرد و مدتی در جوار حرم مطهر و قبر انور و اطهر امام رضا علیه السلام گذرانیدم و چند روزی توسل به حضرت امام رضا علیه السلام نموده در حرم مطهر در پشت سر مبارک می نشستم و منظورم این بود که می خواستم در موضوع علم امام علیه السلام توجهی از آن حضرت بشود و اعتقاد خودم را محکم نمایم و این موضوع از خود قرآن مجید برایم کشف و روشن گردد. چند روزی بر این منوال گذشت و به توسل خود به ساحت اقدس امام علیه السلام ادامه دادم تا روزی در حرم مطهر در همین مکان مقدس در مقابل ذریح مبارک قرار گرفته در تفکر بودم که ناگهان گویا به قلب من الهام شد که در موضوع علم پیغمبر و امام علیه السلام آیه شریفه تطهیر کافی است و به موجب مفاد این آیه مبارکه جهل و نادانی به آن حضرات راه نمی یابد، زیرا قرآن می فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خداوند اراده فرموده از شما اهل بیت ریشه پلیدی را برکند و هرچه بیشتر پاکتان گرداند.
اگر روی طلب زاریده معنا نگردانی
اگر روی طلب زاینه معنا نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی.
دوستان، با برنامه نگارستان در خدمت شما هستیم. در این برنامه به شرح زندگانی حضرت آیت الله قاضی طباطبایی می‌پردازیم. آیت الله قاضی طباطبایی از پرچمداران وحدت اسلامی بود. او همیشه بر وحدت جوامع اسلامی تأکید داشت و در فرصت‌های مناسب با رفتار حکیمانه برای تحقق بخشیدن هرچه بیشتر به وحدت مسلمانان جهان می‌کوشید. آیت الله قاضی میگه: یاد دارم در زمانی که از سوریه برگشتم و وارد عراق شدم، توقف کردیم که نماز مغرب را ادا کنیم و حرکت نماییم. وضو گرفتم و در صحن خانه وسیعی حصیر انداختم و خواستم مشغول نماز شوم که دیدم عده‌ای از جوانان اهل تسنن آمدند و در چند قدمی من ایستادند. فهمیدم که می‌خواهند بدانند که چطور سجده خواهم کرد. من هم در موقع سجده پیشانی را بر بالای حصیر گذاشتم و سایر رفقا نیز اغلب از من تبعیت کردند. بعد از فراغت از نماز چند نفر از آنها جلو آمده از حقیقت سجده بر تربت کربلا که بعضی از همراهان در نماز گذاشته بودند سوال کردند. واقع امر را به آنها بیان کردم. بسیار قانع شدند و اظهار نمودند که به ما جور دیگر تلقین کرده.
چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، چو غلام آفتابم همه زافتاب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب گویم، نشبم نشب پرستم که حدیث خواب.
سرانجام آیت الله قاضی طباطبایی، این عالم نستوه، پس از عمری مجاهدت و تعلیم و تربیت، ده آبان ماه 1358 شب هنگام به دست منافقان کوردل قربانی دین خدا شد و به آرزویش رسید. یادش گرامی و روحش شاد.
الهی به مستانه
به پایان برنامه امروز نگارستان رسیدیم. تا فرصتی دیگر، درود و بدرود.
دوستان و همراهان عزیز، سپاسگزارم که شنونده رادیو معارف هستید و امیدوارم که این همراهی همچنان ادامه داشته باشه و بشنوید برنامه هایی که برای شما دوستان گرامی در نظر گرفتیم در روز جمعه و جمعه که 25 مهر و 28 ماه صفر هست. و همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض میکنم. فرا رسیدن 28 صفر، سال روز رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همینطور شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو عزاداریاتون قبول باشه و امیدوارم که همچنان همراه رادیو معارف باشید. دوستان عزیز، حکیمانه نام برنامه است که تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهد شد با موضوع اخلاق در نهج البلاغه. از شما عزیزان دعوت میکنم که این برنامه رو بشنوید.
گفتیم عنوان